105.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. به آنهایی که خیلی دوستشان دارید و آنهایی که زیاد دوستشان ندارید کتاب هدیه کنید. یار مهربان.
به نام خدا، سلام. از برنامه یار مهربان با شما صحبت میکنم. هم صحبت هستیم با پژمان تیمورتاش با کتاب تهران 28. سلام پژمان تیمورتاش.
سلام میکنم به شما و همه شنوندگان عزیز.
من یک پاراگراف از کتاب تو میخونم بعد با هم صحبت میکنم. اصلا شما میدونستی این آدم یه پرونده داره این هوا تو امیرآباد که فقط 3 تا فرار از امیرآباد تو اون برا بیابون تو پرونده شه؟ یعنی به قول محمد سلمونی یه جورایی روی اون یارو تو دیوونه از قفس پرید رو هم کم کرده. آخر سر همین که دیدن نمیتونن بگیرنش بیخیالش شدن. ما هم بیخیالش شده بودیم. به چیش دلمونه خوش میکردیم؟ قیافه درست درمونی هم که نداشت بشه تو سر همسر نشونش داد. گوشپشت نوتردام باز یه قوزی داشت که بشه بهش دل خوش کرد. این ناکس که هیچی. بچه کوچیکا میدیدنش رحم میکردن. ناکسته بهش میگفتن لولو. حالا هنوز هم فکر میکنی همچه آدمی نمیتونه وسط میدونه تجیش یه جعبه شیشه نوشابه رو خالی کنه رو سرش؟ میتونه. هر کی میگه نمیتونه نمیشناستش. من میگم میتونه، چون اون شب اونجا بودم و دیدم چطوری یه حضرت به سرش و رفت تو کار خودزنی. اصلا اون شب ما نفهمیدیم کی راه افتاد که به ما رسید بالا. سر شبی شنیدیم بالا برف اومده، گفتیم بریم یه حالی ببریم. اینجا که ابری برفدار کلاشون هم بیفته پیداشون نمیشه. ما گفتیم آقا داریم میریم، هر که دوست داره وسیله هم داره بیاد. تا خود میدون تجیش هم که دیدیم داره لای ماشینا میلوله. نمیدونستیم اون هم اومده برف ببینه. اصلا اگه میدونستیم قرار اون هم بیاد نمیرفتیم. آخه مگه میشه میثم بیشر بمونه؟ درست خوندم آقای پژمان تیمورتاش؟
بله درست خوند.
راجب این کتاب خودت بر ما صحبت کن. این چندمین کتابته، کی نوشتی و کی چاپ شده؟
تهران 28 اولین کتاب منه. در واقع یک مجموعه داستان پیوسته است که 5 تا داستان داره. داستان‌ها توی یک محله اتفاق می‌افته. آدم‌های مختلف اون محله توی جنوب شهر تهران راوی این داستان‌ها هستن. تقریباً زبان طنزی داره و داستان‌های میشه گفت پرپیچ و خم و احساساتی و خیلی چیزهای آدم رو درگیر می‌کنه این داستان‌ها. و خب مسئله‌ای که من داشتم مسئله زبان بود. یعنی می‌خواستم به یک کشف و شهودی توی زبان آدم‌هایی برسم که کمتر شنیده میشن، صداشون کمتر شنیده میشه و ما فقط می‌بینیمشون، شاید یک وحشتی داریم نسبت بهشون، یک فاصله‌ای داریم. خواستم زبان این آدم‌ها رو با یک بیان طنزی به نمایش بذارم که بهشون نزدیک‌تر بشیم. در واقع توی تهران 28.
خودت اهل کدوم محله هستی؟
من تهران تو خیابون پیروزی بزرگ شدم و رمانی که نوشتم بعد از تهران 28 در واقع میشه گفتش که یه جورایی کلن درباره خیابون پیروزیه. کوچه به کوچه و خیابون به خیابون سعی کردم که محله خودم رو ثبت بکنم، به خاطر اینکه تهران هر روز داره رنگ خودش عوض میکنه، شکل خودش عوض میکنه.
الان بری محلتون پیدا میکنی؟
آره، متاسفانه و خوشبختانه بو میکشیم و پیدا میکنیم، ولی خیلی چیزها تغییر کردن. اون رمان سال 90 نوشته شده و این مجموعه داستان حالا جغرافیای خاصی نداره. سال 88 نوشته شده، 87 نوشته شده.
بله.
ولی وقتی که من میرم توی اون محله ها نگاه میکنم میبینم خیلی چیزها تغییر کرده. به طور مثال مثلا رمان من درباره میدون امام حسینه و و میدون امام حسین به طور کامل تغییر کرده، یه شکل دیگه ای شده. آره. سینماهاش یه شکل دیگه، اصلا سینمای دیگه تو میدون امام حسین وجود نداره، در صورتی که مثلا 3 تا 4 تا سینما داشت میدون.
سینما مرادی ایت
سینما مراد به خاطر مترو خراب کردن. آره. این شیب سربالایی داشت سینما مراد که. آره. اصلا همه سینماها شیبشون سرپایینه، برای سینما مراد شیبش سربالایی بود، خیلی سینمای خاصی بود. آره. در کل سعی کردم که یه چیزهایی که مردم نمیبینن رو توی این دوتا کتاب ثبت بکنم، توی تهران 28 بیشتر زبان و توی قبل از مردن بیشتر جغرافیا.
ببین این اولین کتابت نیست که من الان خوندم؟
این اولین اولین کتابم.
اولین کتابم. سال 88
سال 89 نوشتم، سال 93 چاپ شد.
89
نوشت 88 تموم شد، سال 93 چاپ شد. 89 دست ناشر بود.
آها، خب کتاب بعدیت گفتی که راجب بچه های خیابون پیروزیه.
بله بله بله، بچه های خیابون پیروزی، مفتابات که میشه اون راسته میدون امام حسین، میدون امام حسین این سمت تهران نو، کلن اون بخش از شرق تهران که خیلی محجوره و خیلی از آدم هایی هم که من میبینم اونجا زندگی میکنن و خیلی داستان داره. چون ما کلی، ما توی هر دوره از تاریخمون نگاه بکنیم، این بخش از شرق تهران به شدت تاثیرگذار بوده. توی انقلاب تاثیرگذاره، توی جنگ تاثیرگذاره. یکی از موشکای مهم صدام افتاده روی چاله کوکاکولا، اون بله. تسلیحات افتاده و بعدش بله. انتهای بله. کوکاکولا افتاده. خیلی تاثیرگذار بودن و آدمهایی که اونجا بودن، چه آدمهایی که توی جنگ بودن، چه آدمهایی که توی سیاست بودن، خیلی تاثیر بود. کلا محله خیلی تاثیرگذاری.
اصلا اونجا یه جوری یه محوریتی داشت که مام که خیلی اموسنتر از تو هستم، اونجا به هر حال یه جوری محل عبور دائمی بود. یعنی هر جا خواستی بری، در خونه یه پسر عموی پدرم نارمک بود، ما تا از این میدون رد چین بریم. خونه یکی از فامیلمون خیابون 17 شهریور فعلی بود، بعد ما تا از این میدون رد چین بریم. یعنی یه جوری مرکزیت داشت اونجا. ما هر موقع رد می‌شدیم می‌دیدیم چند تا سینما و فیلم مختلف نشون میدن. حتی گاهی میتونستیم مدرسه در بریم، چون خونمون توی خیابون گرگان بود، میتونستیم بریم سینما و بعد بیایم خونه و نفهمن ما کجا رفتیم. و بعد یه جوری چیز داره، یه جوری قصه داره. و بعضی محله قصه داره، بعضی نداره. اون از این محله هاست که قصه داره، چون هر کدوم از کاراکترها شخصیتش یک کتاب با خودشون دارن. و بعدم آدمای معروف مهم و چه هنرمندان، چه ورزشکاران، چه نویسنده‌ها از اون محل برخواستن.
بله، یکی این محل گذری که گفتید خیلی جالبه، چون اونجا واقعا در واقع خیابون پیروزی در ابتدا محل گذر ناصرالدین شاه بوده که میرفته دوشان تپه شکار.
آها.
یعنی اون خیابون پیروزی گذرگاه ناصرالدین شاه بوده. ولی این در مورد داستان، چیزی که من میتونم بگم اینه که یه واقعیتی وجود داره. داستان توی جنوب شهر، داستان توی نه فقط جنوب شهر تهران، تو همه هادلما، تو همه جنوب شهرهایی که وجود داره خیلی غلیظ داره. یعنی اتفاقی که میفته، چون که یه ذره آدم ها با اون، شاید به خاطر فقر، یکی از دلایلش نه تنها فقر مالی، فقر فرهنگی هم هستش، شکل داستان که اتفاق میفته شکل غلیظ‌تریه، شکلی که ما بهش میگیم بعضا فیلم هندی یا فیلم فارسی.
بله.
ولی واقعا
وجود داره. آره آره،
اون اتفاق داره میفته اونجا.
همون ارتباط و همون علاقه ها، همون نگاه کردن ها، همون با یک نگاه عاشق شدن ها.
بله بله.
و از راه دور ابراز عشق کردن ها، اینا همه هنوز هست. یعنی و از زمان شاید قبل از ما هم بوده. یعنی ما خودمون میدونستیم که اون طرف مقابلمون کیه، شاید اونم نمیدونست و ما از دور فقط نگاه میکردیم و آه میکشیدیم. نمیدونم اینا که میگم قابل پخش هست یا نه. من اون سال دانشکده میرفتم، دانشکده هنر دراماتیک، من که میدون شهدا یک سینما بود، اسم سینما نمیدونم چی بود، ولی گاهی ما از دانشکده دیدیم که استاد نادری میرفتیم اونجا سینما و فیلم میدیدیم. هنوز سینما هست؟
بله هست، سینما ملت که الان سینما شکوفه است، سینما ملتی که شده تبدیل شده یه چند 4-5 سالی که سینما شکوفه بعد از بازسازی.
و اون زمانهایی بود که ما عاشق پیاده روی بودیم. ما تو دانشکده که بودیم، خب گاهی ماشین داشتیم، میتونستیم از صدا و سیما سرازیرشون بریم دانشگاه، گاهی میبست با اتوبوس و تاکسی و بعد پیاده. مثلا وقتی که درسمون تموم میشد پیاده میایم تو بهارستان، اونجا اتوبوس سوار شیم بیایم میدون انقلاب، بعد خودمون میرسیم خونه. و این پیاده روی ها کلی باعث میشد که ما آدم ها رو ببینیم، آدم ها رو بشناسیم و آدمایی که برامون تو ذهنمون جا میگرفتن و بعد میتونستیم ازشون قصه بنویسیم. البته قصه نویسی کار سختیه که فقط از آنهایی که ذهن قوی دارن و دستی به قلم دارن میتونن بنویسن. الان چی مینویسی؟
یه حقیقتی وجود داره، اونم اینه که ادبیات نمیتونه کاری برای جیب ما بکنه.
نه.
آره. و خب من متاسفانه میتونم بگم بعد از رمانی که نوشتم شاید یکی دو تا داستان کوتاه نوشته باشم، یعنی از سال 92-93 به بعد من دیگه هیچی ننوشتم. و خب درگیر سریال نوشتن، درگیر سینما و حواشی دور و برش شدم. خب
اونم نوشتن خیلی خوبه که
آره.
فیلم همه می نویسی، سریال می نویسی، اینا به هر حال در حیطه نویسندگی دیگه.
بله آره، ولی خب ادبیات اون شکل داستان نوشتن، کشف و شهودی که توی داستان اتفاق می افته برای من خیلی جذاب تره تا فیلم نامه نوشتم. البته فیلم نامه نوشتم و سریال نوشتن همونجوری که شما میگید خیلی کار خوبیه و خیلی یه جور تمرین نوشتنه، اما دیگه نمیتونم، یعنی نتونستم تو این، به خاطر این مسائل مالی یعنی اتفاقات اینجوری نتونستم برم دنبال داستان نوشتن.
ببین قصه نوشتن یه جوری مال خود آدمه، ولی سریال و فیلمنامه رو تو برای خودت نمینویسی، به سلیقه نه سفارش، سلیقه کارگردان مینویسی، سلیقه تهیه‌کننده مینویسی، مجبوری آدمها رو وارد کنی که شاید دوستشون نیای، ولی قصه رو که مینویسی دوست داری آدمها تو باهات بزرگ شدن، در روحت رشد کردن، اینا رو مینویسی و کامل حضور دارن. این قصه نویسی این بچه داره،
دنیایی که خلق میکنی برای خودته، این خیلی مسئله.
آره. و دنیا خودتو خلق میکنی، این تو میگی دنیایی که تو ذهنت هست تو به نمایش چشمهای خواننده میذاری، چون من بخشی که خوندم الان متوجه شدم که خیلی خوب به تصویر میکشونی و این به تصویر کشوندن کار کسیه که سینما رو هم بلده بنویسه.
ممنون از شما.
آره. چی داری میبینی الان؟
من یه سریالی بود برای شبکه 3 که فکر میکنم کمک کردم یکی از دوستان که تموم شده اخیراً متنش، و درگیر کار خودم هم. من یه فیلمی ساختم یکی دو سال قبل که اکرانم شد توی هنر تجربه و الان در تلاشم فیلم دوممم بسازم.
باستم تو هنر تجربه میسازی؟
سعی میکنم که اکران گسترده تری داشته باشم. البته که هنر تجربه بارها گفتم یک مکانیه برای فیلمسازایی مثل من که میخوام فیلم ارزون بسازم و اکران بکنم. خیلی جای خوبیه و خیلی هم فیلم هایی داره توش نمایش پیدا میکنه، فیلم هایی توش نمایش پیدا میکنه که از فیلم های بدنه سینما ایران جلوتره به نظرم. حتی اقلش اینه که خلاقیت و تجربه گرایی توشون هست.
آره، تو اصلا اونجا نگران این نیستی که این بازیگری که داره الان برد بازی میکنه باید خودش شب برسونه به یه تئاتر دیگه یا باید برسونه خودش به صحنه‌ای که داره بازی میکنه، چون بازیگری که تو کار تو توی هنر تجربه بازی میکنه دغدغه همین فیلمو داره، نه دغدغه های دیگر رو که بعضی کارو من میبینم مثلا دود با تموم کنیم کارشو که بازیگر با دیگه جدیه بره. من متعجبم که چگونه میشود دو تا نقش بازی کرد و متفاوت بود و نمیشه متفاوت بود، چون به قول تو همین کاری که من تو نتجربم گاهی میبینم بچهای خلاقی که دوست دارن کار فیلم بکنن و کم کم جلو میرن، هیچ عجله ای ندارن که کارشون حتما فروش کنه و سرشناس بشن، اون نفس سینما رو دوست دارن و کار سینما میکنن و با عشق علاقه جلو میرن و این خیلی موفق تر خواهند بود. تو هم از اونها خواهی بود دیگه، نه؟
قربون شما، انشالله.
آره، نه حتما. در حال برای نوشتن قصه هم سعی تو میکنی دیگه، چون من معتقدم، من خودم جسارتا عرض میکنم که گاهی مینویسم، ولی گاهی میگن که تو مینویسی چرا فیلمنامه نمینویسی؟ میگم خب من این قصه رو برای دل خودم مینویسم، اصلا فیلمنامه بلد نیستم بنویسم. یه چیزی به ذهن من میاد که معمولا من فکر میکنم که چیزی به ذهن ما میاد یه تجربه در گذشته هست که حالا میتونیم بهش پروبال بدیم و بنویسیمش. نمیتونم فکر کنم اینو میتونم، یعنی همونجوری که مینویسم خودم به تصویر میکشونمش تو نوشتنم، ولی نمیتونم بهش عنوان فیلمم نگاه کنم. اگر قصه من 10 صفحه است نمیتونم اینو 25 صفحه بنویسمش، چون همونقدر بند 10 صفحه فقط تو ذهن من جا داشت که نوشتمش. برای همین نمیتونم فیلمم بنویسم. من سالهای سال کار کردم اون کارگردان، ولی همیشه فیلمنامه‌های دیگران رو کار کردم و شاید هم مثلا گاهی اصلاح کردم، ولی برای نوشتن خودم. چقدر من حرف زدم، نه به جای شما.
لذت می‌بریم.
آره، چی داری می‌نویسی الان؟
الان در تلاشم که فیلم دومم بسازم، دارم رو سناریوی اون کار میکنم. در واقع
ذهنت جایی برای کتابی چیزی؟
مسلماً من توی این دوتا کتابی که نوشتم، گفتم توی یکی جغرافیا و آدمهای حاشیه نشین و توی یکی زبان اون آدمهای حاشیه نشین برام مهم بوده. الان یک سالی هستش که دارم روی داستانی کار میکنم، درباره تأثیر این آدم‌های حاشیه‌نشین رو تاریخ معاصره. که این آدم‌ها چه تأثیری روی تاریخ ما گذاشتن، چه اتفاقاتی افتاده و که ما از این آدم‌ها گذشتیم توی تاریخمون. من به طور مثال یه اسمی می‌برم، یه آدمی به اسم شاهرخ زرقام که تو جنگ شهید شده و خب این یه آدمی بوده که بهش میگن حر انقلاب، چون که یه آدم میشه گفت جاهل مسلکی بوده که بعدش خب تغییراتی توش ایجاد میشه و سال 59 شهید میشه تو جبهه، جز فرمانده های جنگم بوده. آدم های اینجوری که از حاشیه اومدن و تأثیر گذاشتن روی تاریخ معاصر یه کار مهمی انجام دادن. کتاب بعدی من درباره آدم هست.
چه خوب، خیلی متشکریم پژمان تیمورتاش که اومدی با ما هم صحبت شدی. خیلی آرزو میکنیم که تو سینما هم موفق بشی و دفعه بعد راجع به فیلمت حرف بزنیم و بعد بشینیم باید فکر کنی که نوشتن کار دیگه است که باید نوشتن رو هم ادامه بدی. حالا به هر حال اون قلم با دوربینه که فیلم میسازی، این قلمه که با دست باش میسازی مینویسی، با این قلمه با دست که با دست می نویسی، قلم خود نویس، قلم خودکار، هرچی که باش می نویسی. به هر حال هر دوتاشون نوشتنن، خوندنن، اون با تصویر، این با خود نویس خودکاره. موفق باشی و آرزو می کنیم که همچنان بنویسی، بسازی، بدرخشی و باز هم بیای با ما صحبت کنی.
ممنون از شما، وقتتون بخیر.
و شما شنوندگان نازنین برنامه یار مهربان، متشکریم که با ما همراه بودین. باهاتون خداحافظی میکنیم تا برنامه بعد. خدا نگهدار.
درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند، امیدوارم هر جا که هستید خوب و خوش و سلامت و تندرست باشید. اینجا استودیوی پخش شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه هاست در این عصر آدینه. برای همه شما آرزوی سعادت، سلامت و نصرت میکنیم. خیلی خوشحالیم که از بین شبکه های مختلف رادیویی رادیو گفتگو رو به خودتون اختصاص دادید. خوشبختی وجود ندارد و ما خوشبخت نیستیم، اما میتوانیم این حق را به خود بدهیم که در آرزوی آن باشیم. تلاش کنیم برای خوشبختی، سعادت و نیکبختی. برای همه شما بهترین ها رو آرزو میکنیم.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
گشتم خریدار غمت، جان داده در کار غمت، من از کجا عشق از کجا، من از کجا عشق از کجا.
به آرزوهای خیش ایمان بیاورید و آنگونه نسبت به آنها بیاندیشید که گویی به زودی رخ می دهند. آرزوهای خوب و اهداف خوب باعث سعادت و نیکبختی انسان میشه. سهیل محمودی شاعر معاصر کشور ما خیلی زیبا گفته: نشان عشق ما را بر جبین است، وفا با جان من در خون عجین است، صداقت در جهان آیین ما باد، همه سرمایه آینه این است. امیدواریم همگی ما در هر جای این میهن پهناور که به سر میبریم عاشق باشیم و نسبت به عشق و دوست داشتنهای ما وفادار. خدمت شما عرض کنم که رسیدن به راستی و درستی چندان سخت و پیچیده نیست. کافیست کمی به کودکی خود برگردیم، به گذشته خود برگردیم و با صداقت زندگی بکنیم. خب دوستان شنونده، از پخش شبکی رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها در این روز آدینه خوب خدا